اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
حکم اعدام حبیب الله لطیفی اجرا نشد. شماری از استادان دانشگاه درباره وضعیت میراث فرهنگی ایران به آیت الله خامنه ای هشدار دادند. و 260 نماینده مجلس در بیانیه ای از منوچهر متکی تقدیر کردند. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز محمد زرقامی نگاهی دارد به تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
به گفته بستگان حبیب الله لطیفی، حکم اعدام این زندانی سیاسی اجرا نشده است. در همین مجله شامگاهی در این ارتباط بیشتر خواهید شنید. جمعی از استادان باستانشناسی، تاریخ و فلسفه در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره آنچه شرایط نامطلوب نگهداری از میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران خواندند، هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه که روز شنبه 5 دی ماه منتشر شده است، با اشاره به برنامه اخیر دولت برای انتقال کارکنان سازمان میراث فرهنگی از تهران به شهرستان‌ها، این برنامه را انهدام سازمان میراث فرهنگی دانسته و خواستار توقف آن شدند. این استادان انتصاب به گفته آنان مدیران غیر متخصص را عامل بروز آسیب‌های جبران ناپذیر در حوزه میراث فرهنگی دانسته و هشدار دادند که تخریب میراث فرهنگی زنگ خطر انحطاط و فروپاشی ملت هاست. رضا داوری اردکانی، غلام حسین دینانی، غلام رضا اعوانی، حکمت الله ملا صالحی و حمید خطیب شهیدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. 260 نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران با امضای بیانیه‌ای از منوچهر متکی، وزیر برکنار شده امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد، تقدیر و تشکر کردند. نمایندگان مجلس با تاکید بر آنچه توانمندی آقای متکی خواندند، از او به عنوان شخصیتی انقلابی و متحد نام بردند. برکناری منوچهر متکی از پست وزارت خارجه در حالی که او در مأموریت اداری در سنگال به سر می برد، منجر به استکاک میان او و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران شد. در حالی که رئیس جمهور ایران می گوید پیش از سفر سنگال با آقای متکی در این باره گفتگو کرده بود، منوچهر متکی می گوید خبر برکناریش را از مقامات سنگالی شنیده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از حذف عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله در تقویم ایرانی خبر داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، ابوالحسن فقیه در هفتمین سال روز زلزله بم، با بیان اینکه یک سال پس از حادثه زلزله بم، 5 دی ماه به عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شد، گفت از سال آینده قرار است این عنوان حذف شود. او با توجه به حادثه خیز بودن ایران، حذف این عنوان از تقویم را پرسش برانگیز توصیف کرد. از سوی دیگر، زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر در اولین ساعات بامداد یک شنبه منطقه حسین آباد کرمان را به لرزه درآورد. دوشنبه گذشته وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.5 ریشتر در همین منطقه 6 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته بود. و سرانجام اینکه موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید بریتانیا قصد دارد به سران مخالفان دولت پناهندگی اعطا کند. آقای قربانی روز شنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت این افراد از جانب مسئولین و ملت ایران به عنوان محارب شناخته شدند، بنابراین ممنوع الخروج هستند و با اعطای پناهندگی نیز اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت. تا کنون هیچ منبع دیگری سخنان این نماینده مجلس شورای اسلامی را درباره اعطای پناهندگی به سران مخالف دولت ایران تایید نکرده است.
متشکرم، محمد زرقامی بود و تازه ترین خبرها. اما در این مجله یک ساعته چه خواهیم شنید؟ حکم اعدام حبیب الله لطیفی، فعال سیاسی کرد، اجرا نشد. خانواده حبیب الله لطیفی روز یک شنبه با او دیدار کردند. نگاهی داریم به اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی که به حکم اعدام حبیب الله لطیفی در سراسر جهان شده. بهاره هدایت، فعال دانشجوی زندانی که در اعتصاب قضا بود، به بهداری زندان اوین منتقل شده. همسر بهاره هدایت به رادیو فردا میگوید تلفن‌های زندان قطع است و هیچ خبر موثقی از همسرش ندارد. یک نماینده مجلس میگوید سران مخالفان در ایران ممنوع الخروج هستند و به وقتش محاکمه خواهند شد. امام جمعه مشهد هم میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محارب دانست. پیامد این اتهام ها را بررسی خواهیم کرد. امروز سالروز واقعی دلخراش زلزله بم است. به همین مناسبت مروری داریم بر آنچه 7 سال پیش در شهر بم رخ داد. گزارش ورزشی، پیام های شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر، با ما بمانید. به گفته خواهر حبیب الله لطیفی، فعال سیاسی کرد، حکم اعدام برادرش به اجرا در نیامده است. قرار بود آقای لطیفی به اتهام محاربه صبح یک شنبه در زندان مرکزی سنندج به جار آویخته شود. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
حکم اعدام حبیب الله لطیفی، فعال سیاسی کرد که قرار بود صبح یک شنبه در زندان مرکزی سنندج اجرا شود، متوقف شده است. اتهام این فعال سیاسی محاربه اعلام شده. خواهر آقای لطیفی، بهار لطیفی، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده، اما آن را موقتی دانسته است.
با حبیب ملاقات کردن، حبیب تو تکسلولی نرفته بود، همون تو بند بود، باش صحبت کردن، حالش خوب بود، به خونم زنگ زد، با مام صحبت کرد و میگفتش که خیلی ممنونم از کسایی که تلاش کردن که حکمم اجرا نشه و امیدوارم که شایان محبتشون باشه.
از شب گذشته خیشاوندان، نزدیکان و گروهی از مردم سنندج پشت در زندان مرکزی این شهر جمع شده و خواستار لغو حکم ادامه حبیب الله لطیفی شده بودند. تجمع آنها باعث شد رئیس زندان مرکزی به محل آمده و در حضور این گروه قول دهد که این فعال سیاسی صبح یک شنبه اعدام نمی شود. همچنین تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق بشر در پاریس نیز از نیمه شب گذشته اعتصاب غذا کردند. آنها به مقابل سفارت ایران در این شهر رفته و 6 تن از آنها به نشانه اعتراض به این حکم خود را با زنجیر به میله‌های در سفارت ایران در پاریس بستند. بابک اکبری فرهانی، یکی از این متحسنین، در گفتگو با رادیو فردا میگوید تا لغو حتمی حکم اعدام حبیب الله لطیفی به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد.
حرکت اعتراضی که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس شکل گرفته، به صورت مستقل از هر سازمان و انجمن و گروهی توسط عده‌ای از فعالین سیاسی، مدنی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم پاریس انجام شده که 6 نفر با زنجیر خودشون رو به میله‌های ورودی سفارت جمهوری اسلامی بستن و دست به اعتصاب قضا زدن و خواستار توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی رو هستند و تا رسیدن به خواستشون روی اعتصاب قضا خواهند موند.
حبیب الله لطیفی به تام دست داشتن در بمب‌گذاری صوتی سال 85، 4 سال پیش در سنندج و همچنین عضویت در گروه‌های مسلحی چون پژاک، ابتدا در اول آبان ماه سال 86 بازداشت شده و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر و همچنین در دیوان عالی نیز تایید شد و قرار بود یک شنبه 5 دی ماه به دار آویخته شود. اتهاماتی که خواهر او الهام لطیفی آنها را رد می‌کند.
این اصلا درست نیست. چون فقط دو فعالیت حقوق بشری داشتم، فقط در چارچوب NGO کار میکردم، نه از غیر از اون، فقط کار فرهنگی میکردم، فعال حقوق بشر بود.
صالح نیکبخت، وکیل آقای لطیفی، روند رسیدگی به پرونده موکل خود را ناقص ارزیابی کرده و خواستار تحقیقات بیشتری در این مورد شده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز با اشاره به نواقص پرونده خواستار لغو حکم اعدام حبیب الله لطیفی شدند، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و همینطور سازمان دیدبان حقوق بشر. فراز ثانی، پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای حبیب الله لطیفی را غیر عادلانه می‌داند و دلیل آن را چنین توضیح می‌دهد.
تا اونجایی که ما اطلاع داریم، آقای لطیفی به هیچ وجه عضو گروهی، حالا بخواد حجاج باشه یا عضو گروه دیگه‌ای که به طور مسلحانه بخواد با جمهوری اسلامی و یا دولت ایران مبارزه بکنه نبود. ایشون یک دانشجو بودن که تنها دلیل حکم ایشون، حکم محاربه علیه ایشون، این بود که یک فیلم و چند تا عکس داشتن در رابطه با یک انفجار صوتی که در شهر سنندج اتفاق افتاد و به جز این عکس‌ها و فیلم دلیل دیگه‌ای نبود برای حکم ایشون، یعنی حکم محاربه علیه ایشون. و تا اونجایی که ما اطلاع داریم، دادگاه ایشون دادگاه نسبتاً مختصری بود و وکلای ایشون گفتن که به هیچ وجه دولت ایران نتونسته ثابت کنه که ایشون در رابطه با پژاک یا هر گروهک دیگری که دولت ایران گفته که آقای لطیفی باشون رابطه داره، هیچ وقت نتونسته این رو ثابت بکنه.
مسئولان قضایی تا کنون توضیحی در این باره که تعلیق حکم اعدام حبیب الله لطیفی به چه معناست ندادند.
مانیا منصور از اجرا نشدن حکم اعدام حبیب الله لطیفی فعال سیاسی کرد در روز یکشنبه گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که بهار هدایت فعال دانشجوی زندانی که از یک هفته پیش در اعتراض به ممنوع ملاقات شدن خود دست به اعتصاب غذا زده بود، در پی اوضاع نامساعد جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شده است. بر اساس این گزارش ها با توجه به قطع بودن تلفن‌های زندانیان سیاسی و ممنوع ملاقات بودن او، هیچ گونه اخبار موثقی در مورد وضعیتش در دست نیست. بهار هدایت که یک سال است در زندان به سر می‌برد، تاکنون حق استفاده از مرخصی را نداشته و از چند ماه پیش از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم است. امین احمدیان همسر خانم هدایت درباره گزارش‌های منتشر شده در خصوص او به بهروز کارونی چنین میگوید. امین احمدیان:
متأسفانه از همون روز سه‌شنبه که ما نتونستیم باشون ملاقات کنیم و جلسه گروه خبرای شنیدیم از همبندیاشون که باشون بودن، از این روزها که امکان تو خبری مطلق به سر می‌بریم و اخباری هم که از این دست میاد اخباری که خب ما هم نمی‌دونیم، ولی این اخباری که از زندانیای عادی بعضن توی زندان میره به صورت تلفنی و یا به دوستاشون اطلاع میدن، ولی خب میزان وثوق و حالا درستی صحت اونا رو چه موقع ما نمیتونیم تایید کنیم، نمیتونیم رد کنیم. فقط چیزی که از ما توی مدت دادستانی هم مراجعه کردیم برای کسب اطلاعاتی از اخباری از سلامتیشون و پیگیری وضعیتشون که متاسفانه هیچ پاسخی نگرفتیم و منتظریم تا هفته دیگه و از ملاقات که ببینیم آیا بازم با ملاقات ما موافقت میشه یا نمیشه و یا حداقل یه خبری از سلامتی و وضعیتشون بگیریم. ولی خب ما سعی کردیم همون هفته که شنیدید که اینا اعتصاب هستن به هر طریقی شده بهشون برسونیم که فعلا اعتصاب خودشونو بشونن. امیدوارم هستیم که این خبر و پیغام ما بهشون رسیده باشه و این اعتصاب رو فعلا شکسته باشن تا ما بتونیم از بیرون دلیل ممنون ملاقات شدن بچه ها را پیگیری کنیم و بتونیم کاری انجام بدیم.
شما اشاره کردید که اجازه ملاقات پیدا نکردین با خانم هدایت، این چه مدت هست که این امکان وجود نداره برای ملاقات؟
متاسفانه خب از این وضع ملاقات حضوری که الان 8 ماهی هست که من از و خانواده‌اش از ملاقات حضوری محروم هستیم، ولی خب اون ملاقات های کابینی هم که بود هفته یک بار مدت 20 دقیقه میتونستیم ملاقات کنیم، از هفته پیش به دلایل نامعلومی که به هیچ وجه برای ما توضیح داده نشد اون هم قطع شده که الان مدت حدود 3 ماهی هم هست که تلفن های این بچه هم قطع شده و جای نگهداری میشن که حتی با زندانی های دیگر ارتباط ندارن و کاملا ایزوله هستن و به همین دلیل ما هیچ خبری از ایشون نداریم.
در خبرها قبلا اومده بود که گویا خانم هدایت در زندان به بیماری سنگ کیسه صفرا مبتلا شدند و طبق نظریه پزشکان در زندان نیاز به عمل جراحی دارند. آیا در همین رابطه اقدامی از سوی سازمان زندان‌ها صورت گرفته و دستگاه قضایی برای عمل جراحی خانم هدایت یا خیر؟
ما هم حدوداً ماه پیش از این وضعیت مطلع شدیم، یعنی حدوداً چند ماهی بود 3-4 ماهی بود که دلدرده شدید مزمنی داشتند که ظاهراً یک بار که خیلی دیگه این وضعیت خیلی حاد میشه به بهداری مراجعه میکنن و اونجا سونوگرافی که انجام میدن یعنی که تشخیصشون وضعیت سنگ کیسه صفرا بوده و خب همونجور که میدونید درمان قطعی این بیماری هم جراحیه. هم خودشون از داخل زندان دارن درخواست دادن برای حالا مرخصی اشتلاجی که به وضعیت سلامتشون رسیدگی میشه و هم خودم به دادستانی مراجعه کردم و این درخواست رو دادم، ولی این لحظه که دارم باهاتون صحبت کنم متأسفانه جوابی نگرفتم و از وضعیت سلامتشون هیچ خبر موثقی ندارم.
چه خواسته‌ای دارید از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران؟
خواسته که خب الان دیگه واقعا وقت غیر از حالا اون حکم احکام عادلانه که این بچه‌ها متحمل میشن، این وضعیت نگهداریشون توی زندان دربسته به این صورت و محرومیتشون از ملاقات‌های حضوری، ملاقات کابینی، از تلفن و دسترسی به امکانات اولیه مثل پزشک واقعا یه ظلم مضاعفی هست که دارن به اینا میکنه و اینجور منفک کردن بچه‌ها به این وسیله از خانواده‌هاشون و دنیای بیرون واقعا یه جور زندگی گور کردن این بچه‌ها و این واقعا از انسانیت و بشریت واقعا به دوره. امیدواریم هر چه زودتر بالاخره با یه عقلانیت و انسانیتی که به خرج میدن از این وضعیت خاتمه بدن.
امین احمدیان همسر بهاره هدایت میگوید هیچ خبر موثقی از همسرش ندارد. گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با همسر بهاره هدایت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:15 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید بریتانیا قصد دارد به سران مخالفان دولت ایران پناهندگی اعطا کند. موسی قربانی روز شنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما گفت که سران مخالفان از جانب مسئولین به عنوان محارب شناخته شدند، ممنوع الخروج هستند و به وقتش محاکمه خواهند شد. از سوی دیگر امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان هم از رهبران مخالفان دولت را به دلیل ایستادگی در برابر آیت الله خامنه ای جزء حزب شیطان و محارب دانست. همکارم الهه روانشاد دیدگاه کاظم علمداری استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا را درباره این اتهامات به رهبران مخالفان ایران جویا شده است. کاظم علمداری:
ببینید، واقعیت این است که جمهوری اسلامی تلاش کرده که جنبش سبز رو از بین ببره، به قول خودش فتنه رو از بین ببره، و به دلیل بحران‌های متعددی که باهاش مواجه است، از جمله بحران درون حاکمیت، قادر نیست به یک جمع‌بندی، به یک استراتژی، به یک فرمولی دست پیدا بکنه که بتونه بر جنبش سبز غلبه پیدا بکنه. بخش رادیکال و تندرو جریان جمهوری اسلامی تلاش میکنه که بخش‌های دیگر قانع بکنه برای حل مسئله رادیکال‌ترین روش‌ها رو که حسب رهبران جنبش سبز هست رو به کار بگیره. بخش واقع‌گرای جمهوری اسلامی معتقد است که چنین چیزی عملی نیست. میتونه واقعیت هم داستان این هست که چنین چیزی عملی نیست، به خاطر اینکه میتونه جامعه رو به یک بحران عجیبی روبرو بکنه که تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه. ولی واقعیت این است که جنبش سبز یک پدیده مردمی است، در جامعه ریشه داره، خواستهایی که طرح میکنه خواستهای معوقه 30 ساله است در درون ایران. به فرض این که رهبران جمهوری جنبش سبز که رهبران رسمی هم نیستند به اصطلاح دستگیر بشن یا هر اتهامی به اونها زده بشه، اونها نمیتونن جنبش سبز رو از بین ببرن. جنبش سبز باقی میمونه، باقی مونده و جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود وضعیت رو به قبل از انتخابات سال 88 برگردونه.
آقای علمداری، در صورتی که چنین اقداماتی به حقیقت بپیونده و سران جنبش سبز محاکمه بشن، مخصوصا به اتهام محارب محاکمه بشن، به نظر شما پیامدهای ملموس این چنین اقداماتی در جامعه ایران چگونه بروز خواهد کرد و چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که رهبران غیر رسمی جنبش سبز که آقای موسوی، آقای کروبی، به یک نوعی آقای خاتمی باشند، اینها در درون جامعه و در درون حاکمیت پایه دارند. یکی از نگرانی های بخش واقع‌گرای جمهوری اسلامی همین هست که اینها مسئولین تراز اول جمهوری اسلامی بودند، از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بودند، در انقلاب سهیم بودند، بنابراین نمیتونند اینها رو به سادگی به عنوان افرادی جدا از بدنه جمهوری اسلامی کنار بگذارن یا محاکمه بکنن یا مثلا بخوان مجازات‌های سنگینی در مورد اونها اعمال بکنند. بنابراین من فکر میکنم که چنین چیزی، چنین برداشتی، برداشت بسیار نادرست و خطرناکی برای جمهوری اسلامی است.
و پیامدش در جامعه چه خواهد بود؟ مردم چگونه واکنشی به این نشان خواهند داد و چه تأثیری بر جنبش سبز خواهد داشت؟
ببینید، مردم ممکن است به طور ناگهان یک حرکتی انجام بدند و اینها هم اون حرکت ناگهانی را سرکوب بکنند. به عملی هست که این کار رو بکنند. ولی در طولانی مدت جمهوری اسلامی است که متضرر خواهد شد و هزینه بسیار سنگینی بابت این کار خواهد داد. چون در هر حال تا به حال هم نشان داده شده که جنبش سبز وابسته به آقای موسوی و کروبی و دیگران نبوده. جنبش سبز یک حرکت خود به خودی است که به دلیل تقلب در انتخابات و کودتا بعد از اون از بخش جامعه بروز کرده و به دلیل وجود خواستهای بسیار مشروع، منطقی و قانونی هست که به وجود آمده. اونها رو تا پاسخ ندند جنبش از بین نخواهد رفت. حتی اگر این رهبرا رو هم به هر دلیلی به هر دلیلی حذف بکنن، جنبش سبز زمانی که شرایطش فراهم بشه فوران خواهد کرد و بر رهبران جدیدی از دل خودش بیرون خواهد داد.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدیم با کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا. همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر را میتوانید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین میتونید در بحث‌ها، نظرسنجی‌های وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. چند روز بیشتر تا پایان سال 2010 میلادی نمانده. اگر دوست دارید بدانید حاصل سال 2010 برای ایران و جهان چه بوده و چشم‌انداز و چالش‌های دهه آینده چه خواهد بود، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تا برنامه دیدگاه‌های این هفته را روی وبسایت بخونید. نظر سه کارشناس را در این باره پرسیده‌ایم: داریوش همایون، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی در ژنو، رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریل واشنگتن، و در همین شهر ایرج گرگین، کارشناس رسانه و فعال فرهنگی. اگر هم برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. proavaz.com تازه‌ترین فیلتر شکن ماست و البته همیشه میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. 20420221 1213 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. نظرات شما در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری در رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن. با هم میشنویم.
در کشوری که حریم حرمت خانواده در چهار دیواری، از هجوم رخنه ماموران امنیتی در امان نیست و به آن وقت این نمی نهند، ایمیل شخصی هم نمی تواند جدا از این بلیه باشد.
در کشورهای غربی همین آلمان مکالمات تلفنی تا 6 ماه ضبط میشه. به ایمیل های مردم هم بررسی میکنن و نگاه میکنن. حالا ایران این کارا کرده، شما اینا پیران اسمان عثمان کردین. البته که حق ایرانه که کنترل کنه.
من از آلمان تماس میگیرم در جواب اون آقایی که همین الان میگفتش که در آلمان هم ایمیل ها و تلفن ها کنترل میشه. باید بگم درسته میشه، ولی فرقش با ایران اینه که آلمان کنترل میکنه که یه مش بچه باز و یه مش تروریست و کسایی که واقعا برای بشریت خطر دارن رو گیر بندازه، ولی ایران کنترل میکنه که مردمش رو بیشتر سرکوب کنه، خفه کنه، آزادی بیان رو بیشتر زیر سوال ببره و نظامش رو بیشتر عمر بیشتری بهش بده. این فرق آلمان و ایرانه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 200-42-02-21-12-41-13.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در ساعت 19:22. امروز 5 دی ماه سالروز واقعی دلخراش زلزله بم در سال 1382 است که در پی آن بیش از 40,000 نفر جان خود را از دست دادند و 10,000 نفر دیگر مجروح و بی خانمان شدند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گزارشی داره در همین باره که با هم می‌شنویم.
پنجم دی ماه 1382 ساعت 5:26:26 است. تنها 12 ثانیه کافی بود تا آرزوهای مردم یک شهر با مردمانش برای همیشه به زیر خاک بروند. هنوز هم غبار این ویرانی بر یاد و خاطره‌های بسیاری باقی مانده. تنها 7 سال از این واقعه گذشته. معلوم نیست که چند سال دیگر باید سپری شود تا داستان غم‌انگیزش دیگر با اشک همراه نباشد. زمین لرزه پنجم دی ماه 1382 در شهر تاریخی بم در جنوب شرقی ایران به وقوع پیوست و به خاطر اینکه زلزله در بامداد و در لحظه‌ای که بسیاری از مردم شهر در خواب بودند به عنوان یکی از عوامل افزایش تلفات جانی معرفی شد. شهر بم در استان کرمان تا پیش از زلزله 82 حدود 100,000 نفر جمعیت داشت و این شهر با ارگ تاریخیش با قدمتی 2000 ساله بزرگترین مجموعه خشتی گلی جهان رو در کنار خودش جای داده بود. این بنای ارزشمند تاریخی به خاطر این زلزله به طور کامل ویران شد. شعای این زلزله تا 50 کیلومتری را برگرفت و باعث ویرانی بسیاری از خانه ها، ادارات و مدارس و زیرساخت های شهری بم شد. حتی نخل های معروف منطقه هم که رطب هایش شهرت جهانی دارد بر اثر این زلزله ویرانگر کمر شکسته و بیبار شدند. موسیقی وقتی خبر ویرانی شهر به گوش جهانیان رسید، هنوز هم تمام ابعاد فاجعه این زلزله مشخص نشده بود. در آن جمعه سرد و یخ زده دی ماه 82، قرعه مرگ به نام مردمانی خورد که با پیشینه بیش از 2000 سال نه تنها مظهر هویت ایرانی بلکه بشریت بودند. جای جای بم فریاد و شیون و عزا بود. از کوچه های خشتی تا خیابان معلم و از روستای برواد تا روستای خواجه اسکر همه ویران شده بودند. جز فغان برای عزیز از دست رفته نای نوای دیگری نبود. با گذشت 7 سال از آن فاجعه نگاه ها هنوز هم مغموم و محبوت است. آیا نخل های بم کمر راست کرده و تراوت خواهند بخشید؟ آیا زندگان بم زندگی خواهند کرد؟ خرد و کلان، پیشه‌ور و معلم و هنرمند و هنرجو همگی رفتند، اما صدای آواز هنر این شهر به درازای تاریخ ارگش همواره باقی خواهد ماند.
خاموشی شب رفت و فردای دیگر شد، من ماندم
رضا جمالی گزارش میداد. یادآوری میکنم صدای ما رو که تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
12 روز تا آغاز مهمترین رخداد فوتبال قاره کهن جام ملت‌های آسیا باقی مانده است. این بازی‌ها از 17 دی با حضور 16 تیم در شهر دوحه مرکز قطر آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران که برای برپایی یک اردوی آمادگی و تطابق شرایط آب و هوایی از 2 روز پیش در دوحه به سر می‌برد، صبح و بعد از ظهر در حال تمرینات آماده سازی است. ایران 36 سال است که در حسرت قهرمانی جام ملت‌هاست و افشین قطبی سرمربی ایران در آخرین مصاحبه مطبوعاتیش در تهران 3 روز پیش اعلام کرده بود که قصد دارد با خاطره‌ای خوش، یعنی قهرمانی آسیا، از تیم ایران جدا شود. بیشتر تیم‌های آسیایی و مخصوصاً مدعیان درجه اول مثل ژاپن، کره جنوبی، عربستان و استرالیا با تمام توان در این میدان معتبر آسیایی حاضر می‌شوند و حریفان اصلی تیم ملی ایران هستند. ایران در گروه چهارم این بازی‌ها در کنار عراق، کره شمالی و امارات قرار دارد. رئیس سازمان تربیت بدنی ایران امروز با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار که در شهر دوحه انجام شد، امیر قطر از نامزدی علی سعیدلو در انتخابات نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا حمایت کرد. در سفر سعیدلو به قطر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم حضور دارد و این دو پیش از ظهر امروز در محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران در دوحه با بازیکنان و کادر فنی این تیم نیز دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک ملی پوش دیگر کشتی ایران به آذربایجان رفت. محمد رضا آذرشکیب دارنده 2 مدال نقره جوانان جهان در وزن 120 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در مسابقات کشوری آذربایجان شرکت کرد و مدال طلا گرفت. پیش از این سامان طهماسبی، دیگر ملی پوش کشتی ایران، به دلیل مشکلات مالی و دانشگاهی در ایران در مسابقات داخلی جمهوری آذربایجان شرکت کرده بود. و امروز در آغاز هفته 19 لیگ برتر انگلیس که تنها لیگی است که در ایام تعطیلات سال نو مسیحی برگزار می شود، 9 مسابقه در دستور کار است که 2 بازی اورتون با بیرمنگام و بلاکپول با لیورپول به دلیل برف و یخبندان لغو شد، اما سایر دیدارها طبق برنامه انجام می شود. در مهمترین بازی امروز شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد در صورت پیروزی بر ساندرلند جایگاه خود را در صدر جدول محکمتر خواهند کرد. اما مهمترین دوئل هفته 19 لیگ برتر جزیره را فردا شب دو تیم آرسنال و چلسی در شهرآورد شهر لندن برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 شنوندگی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن مثل همه مجله ها کیوان حسینی نگاهی دارد به تازه ترین خبرها.
درود بر شما. جمعی از استادان باستانشناسی، تاریخ و فلسفه در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره آنچه شرایط نامطلوب نگهداری از میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران خواندند، هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه که روز شنبه 5 دی ماه منتشر شده است، با اشاره به برنامه اخیر دولت برای انتقال کارکنان سازمان میراث فرهنگی از تهران به شهرستان‌ها، این برنامه را انهدام سازمان میراث فرهنگی خوانده و خواستار توقف آن شدند. این استادان انتصاب به گفته آنان مدیران غیر متخصص را عامل بروز آسیب‌های جبران ناپذیر در حوزه میراث فرهنگی دانسته و هشدار دادند که تخریب میراث فرهنگی زنگ خطر انحطاط و فروپاشی ملت هاست. محمود جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، جرم روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران بازداشت شده روزنامه شرق را امنیتی توصیف کرد. آقای دولت‌آبادی که روز یکشنبه و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، تصریح کرد جرم این روزنامه‌نگاران با فعالیت‌های روزنامه‌نگاری آنها ارتباطی ندارد، بلکه این افراد در حال نگارش اطلاعیه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تدارکات مالی بودند. آقای دولت‌آبادی همچنین جرم نازنین خسروانی، دیگر روزنامه‌نگار بازداشتی را نیز تبلیغ علیه نظام دانست و اعلام کرد که پرونده این روزنامه‌نگار به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد. احمد غلامی، فرزانه روستایی، کیوان مهرگان و علی خدابخش، دست‌اندرکاران روزنامه شرق، 16 آذر ماه گذشته بازداشت شدند. نازنین خسروانی نیز نزدیک به 2 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران تاکنون تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران دستگیر و روانه زندان شدند. 260 نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران با امضای بیانیه‌ای از منوچهر متکی، وزیر برکنار شده امور خارجه دولت دهم، تقدیر و تشکر کردند. نمایندگان مجلس با تأکید بر آنچه توانمندی آقای متکی خواندند، از او به عنوان شخصیتی انقلابی و متعهد نام بردند. برکناری منوچهر متکی از پست وزارت امور خارجه در حالی که او در مأموریت اداری در سنگال به سر می برد، منجر به استکاک میان او و محمود احمدی نژاد شد. در حالی که رئیس جمهور ایران میگوید پیش از سفر به سنگال با آقای متکی در این باره گفتگو کرده بود، منوچهر متکی میگوید خبر برکناریش را از مقامات سنگال شنیده است. خبر دیگر این که صبح روز یکشنبه حکم اعدام 3 شهروند در شهرستان اهواز اجرا شد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان خوزستان، این 3 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و در زندان کارون اهواز به دار آویخته شدند. همزمان حکم اعدام شهروند دیگری نیز به جرم ارتکاب به اعمال منافی عفت در همین زندان به اجرا درآمد. روزنامه جوان از رسانه‌های طرفدار دولت ایران نیز از اجرای 2 حکم اعدام دیگر در روز شنبه و در شهر ساوه واقع در استان مرکزی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال جاری تا کنون 169 نفر را به دار آویخته است. ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بیشترین رکورددار میزان اعدام در جهان است. نرخ کرایه تاکسی در تهران از پایان دی ماه 10-20% افزایش پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، معاون عمرانی وزیر کشور با اعلام این خبر تصریح کرده است که در حوزه بین شهری و روستایی به طور میانگین 20% و در حوزه شهری بر اساس موقعیت جغرافیایی بین 10-20% افزایش نرخ کرایه تاکسی تا پایان ماه جاری اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تایید خبر حذف موسیقی پاپ از بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر، دلیل حذف این موسیقی را صیانت از موسیقی ملی اعلام کرد. به گفته حمید شاه آبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسیقی پاپ از بخش رقابتی حذف شده اما امکان حضور در بخش جنبی جشنواره را خواهد داشت. پیشتر در روز 28 آذر ماه خبر حذف موسیقی پاپ از جشنواره فجر در رسانه‌ها منتشر شده بود. آرش صادقی، فعال دانشجویی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از 17 روز جمعه شب اعتصاب غذای خود را شکست. به گزارش برخی وبسایت‌های مخالف دولت، آرش صادقی که از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز بوده است، از دیماه سال 1388 آشورای سال گذشته بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. بر اساس گزارش‌هایی که در وبسایت‌های نزدیک به جنبش سبز منتشر شده، این فعال دانشجویی در اعتراض به برخورد فیزیکی بازجویان بند 209 اوین از 19 آذر دست به اعتصاب غذا زده بود. و آخرین خبر این که خویشاوندان دو خبرنگار آلمانی زندانی در ایران برای دیدار با آنها به ایران سفر کردند.
متشکرم کیوان حسینی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. پیش از آن که به ادامه این مجله بپردازیم، یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای شما اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-41-13. شماره تلفنیه که میتونین به اون زنگ بزنین، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و تجربیاتتون رو در مورد مسائل روز و حتی نظراتی که در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما در میون بذارین با این شماره. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که همکارم فهیمه خضر حیدری آن را تهیه کرده. با هم میشنویم. سلام، من فهیم خضر حیدری، این هفته با مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر در کنار شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. خب این هفته میخوایم ببینیم جنبش زنان ایران این روزها در چه حالی است. پاسخ به این پرسش چندان هم ساده به نظر نمیرسه. بسیار از چهرهای فعال جنبش زنان از انتخابات سال گذشته تا به حال مجبور به ترک ایران شدند و بسیاری هم که همچنان در ایران هستند میدانی برای فعالیت ندارند. اما با همه این اوضاع و احوال به نظر می جنبش زنان ایران هنوز هم و با وجود همه این مشکلات به فعالیت‌هاش ادامه میده. نمونه‌اش هم همین تحصن سه روزه فعالان و اعضای این جنبش هست که هفته گذشته در برابر مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. زنان شرکت کننده در این تحصن به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران اعتراض داشتند و به طور خاص خواستار رسیدگی به وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران بودند که همچنان در زندان به سر می‌بره. ما هم در مجله زنان این هفته رادیو فردا همراه شدیم با زنان متحسن و پیش از همه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایران، به ویژه خانم نسرین ستوده که هر روز حالش وخیم‌تر میشه، تعدادی از زنان ایرانی و سوئیسی و از جمله خانم سهیل بن حسن، رئیس کل فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در میدان مقابل سازمان ملل متحد تجمع کردند که صدای اعتراض نسرین ستوده را به گوش جهانیان و خصوصا کمیسر عالی حقوق بشر برسانند. از همین رادیو من اعلام می‌کنم اگر بلایی سر نسرین ستوده بیاید، ما سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر را مسئول می‌دانیم. اونها می‌بایستی قوی‌تر عمل بکنند. این چه رفتاری است که با زندانیان سیاسی ما می‌کنند که اونها حتی از جان شیرینشون حاضرن صرف نظر بکنند در اثر ناامیدی از اینکه کسی به حرف اونها گوش نمی‌کنه. چرا قانون رو که خودتون تصویب کردید در مورد زندانیان سیاسی اجرا نمی‌کنید؟ خانم ستوده بیش از 106 روزه که در سلول انفرادیه، تحقیقات مقدماتی تمام شده. طبق کیفرخواست متهم بوده به اقدام علیه امنیت ملی و نشر کاذب. بعد از اینکه دادرسی تمام شده تازه اتهام دیگری تفهیم کردند، یعنی گفتند 3 سال قبل که برنده جایزه‌ای شده بود در ایتالیا و دولت اجازه حضور در ایتالیا به ایشان نداده بود، فیلمی پخش شده که در اون خانم نسرین ستوده روسری سرش نیست و به همین دلیل یک بار دیگر بایستی محاکمه بشود. اگر قرار بر این بود چرا در کیفرخواست یک بار تفهیم اتهام نکردند؟ هر روز یک بهانه جدید میتراشند که همکار ما رو در سلول انفرادی و محروم از کلیه حقوقش نگه دارند و ما اینجا جمع شدیم که صدای اعتراض خانم ستوده رو به گوش جهانیان خصوصا کمیسر عالی حقوق بشر برسانیم و بگیم که با زندانیان ما چه میکنند.
آسی امینی فعال حقوق زنان از دیگر شرکت کنندگان در تحصن ژنو هست.
خب هوای ژنو خیلی سرده و بسیاری از دوستان ما که هم از کشورهای دیگه راه افتاده بودن هم حتی از کشورهای همسایه ژنو راه افتاده بودن به ما ملحق نشدن به خاطر اینکه بسیاری از پروازها کنسل شد. حتی خانم عبادی زمینی اومدن تا ژنو و دوستان دیگه هم همینطور. با این وصف خب استقبال خوبی شده بود و در واقع رسانه‌های زیادی اینجا صبح حضور پیدا کردن. ضمن اینکه مهم نیست اصلا چند نفر هستیم، مهم این هست که این صدا و این خواسته شنیده بشه. متاسفانه نمیدونیم چرا، یعنی نسرین ستوده حتی اگر یک قاتل و جانی بود فکر میکنم حقوقش بیشتر رعایت میشد تا اینکه یک زنی هست که جز حقوق مردم برای هیچ موضوع دیگه ای فعالیت نکرده در زندگیش، اون هم کار بی مزد و مواجب، و به جای اینکه ما دستش رو ببوسیم این چنین نظارگر این هستیم که زندگیش رو گرفته در دستش و روز به روز از همه چیزهایی که عزیزش هستن بهش نزدیکن، فرزندانش، همسرش، مادرش، خانواده‌اش، همه کسانی که همه چیزی که در زندگی ممکنه برای آدم ارزش داشته باشه روز به روز دورتر میشه و به جایی رسیده که میگه حتی دیگه جان خودم برام مهم نیست و در واقع من حقوق همه کسانی که در حکم ناعادلانه گرفتن رو حالا طلب کنم.
از محبوب عباس خلیزاده دیگر عضو جنبش زنان میشنویم.
ما وقتی که خبردار شدیم که وضعیت نسرین ستوده انقدر خطرناک شده که هر لحظه ممکنه که خدا نکرده اتفاقی براش بیفته و به صورت خیلی عاجل و با فوریت خیلی تمام از تقریبا جاهای مختلف اروپا جمع شدیم برای اینکه بتونیم در میدان ملل ژنو که در برابر مقر سازمان ملل هست تحصن بکنیم. بسیاری از گروه‌های مختلف فعال در فعال ایرانی و غیر ایرانی چه در اروپا و چه در آمریکا اعلام همبستگی کردند و واقعا همه نگران جان نسرین ستوده هستند.
و پروانه فروهر از چهره‌های شناخته شده سیاسی هم در میان زنان متحصن بود.
هدف همونطور که چند تن از فعالان حقوق زنان اعلام کردند، تحصن به ویژه برای آزادی نسرین ستوده است. البته نسرین ستوده یکی از زندانیان سیاسیه که در شرایط فوق‌العاده دشوار قرار گرفتن. مسئله معلومه که بقیه زندانیان سیاسی هم حمایت از حقوق همه اونهاست، ولی به ویژه نسرین ستوده. این فعالان از جمله خانم شیرین عبادی که با حضورشون وزن این تحصن رو بسیار سنگین تر کردن، در مطبوعات اینجا انعکاس پیدا کرده.
اما در پایان این تحصن 3 روزه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از نتایج اون هم گفت.
نامه‌ای به خانم پیلای نوشته شد و در آن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی، خصوصا خانم نسرین ستوده که در اعتصاب غذای خوش بودند شد و خانم پیلای در مأموریت بودند، اما معاون ارشدشون روز اول آمدند و با ما صحبت کردند مفصلا. ما مشروح وضعیت زندانیان سیاسی رو گفتیم و نامه کتبی رو که من نوشته بودم خدمتشون تقدیم کردم. این نامه بلافاصله ایمیل شد برای خانم پیلای و امروز از دفتر خانم پیلای نامه ای آمد که ما راجع به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران خصوصا خانم ستوده با دولت ایران صحبت کردیم، اعتراض کردیم. ما نگران وضعیت روزنامه نگاران و فعالین مدنی و سیاسی در ایران هستیم و مطمئن باشید که وضعیت خانم ستوده پیگیری خواهد شد.
با این حال خانم عبادی اگرچه از پایان تحصن فعالان حقوق زنان خبر داد، اما از ادامه تلاش های اونها هم گفت.
تحصن تمام شد، اما مبارزات بیوقفه ما برای آزادی خانم ستوده و کمک به سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره و حکومت ایران خیال نکند که اگر عده‌ای از مبارزین از ایران بیرون رفتن، اونجا دست رو دست خواهند گذاشت و کاری نمی کنند. مهمترین برنامه ما خصوصا آن 7 نفری که اعلامیه رو منتشر کردیم، از این به بعد رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و رساندن صدای اونها به بیرون از ایران است.
زبانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از.
و اما قرار سبز، این اسم رمانی است که اخیراً نشر گردون منتشر کرده. کتابی که اگرچه فرصت چاپ و پخش در داخل ایران رو نداشته، اما ایرانیانی که خارج از ایران به سر می‌برند از اون استقبال زیادی کردند. رمان با سازی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و حوادث پس از اون هست در ایران و قصه پرداز این همه زنی است خبرنگار که امروز مهمان برنامه صدای دیگر است. مسیح علی نژاد که بهتره به جای هر مقدمه پردازی دیگری مستقیما گفتگو با او رو بشنوید. مسیح، به حال خودت هم از این کتاب به عنوان سهم خودت یاد کردی. میخوام ببینم الان این کتاب رو نوشتی، قرار سبز رو، احساس میکنی که چقدر سهمی که واسه خود قائلی ادا شده، چقدر تونستی اون سهم رو به درستی به تصویر بکشی؟ با این شروع کنیم.
از اینکه این کتاب رو سهم خودم یاد کردم به این دلیل بوده که همه ما روزنامه‌نگارهایی که از ایران کوچ کردیم، در تمام این یک سال و نیم تلاشمون این بوده که راوی واقعیت‌های جامعه ایرانی باشیم، ولی متاسفانه باید بگم حتی در دل گزارش‌های خبری خودم سهمی برای مردم واقعی ندیدم، مردمی که چهره‌های شناخته شده و مطرح و معروفی نیستن اما واقعاً در شکل‌گیری این جنبش در دل خیابون نقش اساسی داشتن. بنابراین فکر کردم شاید در یک قصه بشه به تک تک اون آدم‌ها یک کاراکتر واقعی داد و در مورد اونها حرف زد، کسایی که توی روزنامه‌ها اساساً سهمی ندارن. شما می‌دونید شبای ما می‌نشستیم پشت کامپیوتر و بعد گزارش مرگ می‌دادیم، بعد گزارش زندانی شدن فلهی روزنامه‌نگاران رو می‌دادیم، اما در کنار اونها بودن کسایی که به عنوان شهروند کشته شدن و به عنوان شهروند دستگیر شدن، ولی ما سهم کمتری براشون قائل شدیم. آیا ما می‌تونستیم در این شتاب خبری جایی برای اونها توی فضای روزنامه‌نگاری داشته باشیم یا ادبیات داستانی می‌تونست به ما کمک بکنه؟
پس مسیح، برای باز کردن این پرونده جدید، تو که خودت روزنامه‌نگار هستی، پناه بردی به ادبیات. حالا بر من این سوال به وجود میاد که ادبیات همیشه در جدال با فراموشیه و به دنبال ماندگاریه، اما با وجود این حتی در عالم ادبیات هم، ادبیاتی که موسوم به ادبیات سیاسی یا گاهی وقتا ادبیات متعهد توی ایران ازش صحبت میشه، اساسا گفته میشه که این ادبیات هم اتفاقا تاریخ مصرف داره. اگر دغدغت این بوده که ماندگار بکنی این چیزی که من اسمش رو با توجه به کتاب تو گذاشتم تقویم جنبش سبز، این رو اگر خواستی ماندگار بکنی، سبکی که انتخاب کردی برای بیان روایتت سبکی است که به ادبیات سیاسی یا ادبیات متعهد به هر حال پهلو میزنه. فکر میکنی که این ادبیاتی که انتخاب کردی تاریخ مصرف داره یا اینکه ماندگار میشه کاری که انجام دادی؟
ببینید، این رو فکر میکنم که من قاضی خوبی نخواهم بود. مخاطب باید این تصمیم رو راجع به این ادبیاتی که وقایع نگاری یا به قول تو تقویم جنبش رو داره ورق میزنه و ثبت میکنه، مخاطبی که باید قضاوت بکنه. ولی بذارید صادقانه یک چیزی رو به شما بگم. شما اگر احساس هنر رو از پدیده ثبت هولوکاست بخواید حذف بکنین، چه چیزی از هولوکاست در افکار عمومی جهانی باقی میمونه؟ ببینید، واقعی با اون عظمت رو من فکر میکنم هرگز ما نمیتونیم ثابت بکنیم که فقط اندیشه یا ژورنالیسم میتونست به این قدرت در افکار عمومی دنیا ثبت بکنه که الان همه ازش به تلخی یاد میکنن و در خاطر همه مونده. جنبش سبز هم در یک اشل کوچکتر واقعا یک هولوکاست بوده توی ایران. کشتار دست جمعی مردم معمولی که بدون اسلحه تو خیابون رفته بودن، در روزنامه نگاری خبر درج میشه، اما از حافظه کوتاه مدت مردم کم کم کنار گذاشته میشه. ولی وقتی شما ادبیات پناه میاری، به دنبال ماندگاری این هستی که آگاهی رسانی رو در حد عمیق‌تری خونه به خونه ببری برای مردم. و این شاید قضاوت خیلی درستی نه در مورد کار من، در مورد کار علی اشرف درویشیان نباشه یا احمد محمود نباشه. به هر حال ما شخصیت‌های احمد محمود رو داریم توی جامعه باهاشون زندگی می‌کنیم. نادر ابراهیمی توی کتاب آتش بدون دود شخصیت‌هایی ساخته که ما تا مدت‌ها با مارال و آلانی زندگی کردیم. همه رنجی که ما داریم الان می‌کشیم در ایران بخش عظیمیش ربط داره به اینکه جامعه ایرانی جامعه فراموشکاری هست. و ادبیات، آواز، هنر شاید بتونه کمک بکنه به ایران و جامعه ایرانی که نگاهی به تاریخ داشته باشه که ما تکرار دردهای گذشته نباشیم و همینطور همدیگر رو بدون یک فرجام روشن تکرار نکنیم.
مسیح علی نژاد، تو در روزهایی که این تظاهرات گسترده و میلیونی توی ایران اتفاق میافتاد، حالا به خصوص متمرکز هستیم روی شهر تهران، ایران نبودی. من خودم اون روزها رو ایران بودم، اما وقتی کتاب تو رو خوندم، اتفاقهایی رو که توی اون روزها افتاد چنان تصویر کردی، با چنان جزئیاتی و با چنان احساس عمیقی. حالا میخوام بدونم که چه چیزی به تو کمک کرد که بتونی حادثه به این مهمی رو اینطور دقیق و با جزئیات ترسیم بکنی.
همونجوری که آقای معروفی گفته، باید با این حادثه ها لحظه به لحظه، روز به روز زندگی کرده باشی تا بتونی وقتی از ادبیات کمک میگیری در ثبتش دچار خطا نشی، دچار اغراق نشی، دچار توهم و تخیل بیش از حد نشید. گمانم این هست من هم مثل سایر همکاران دیگم دور از ایران لحظه به لحظه پشت همون قاب کوچیک کامپیوتر با تک تک حادثه ها زندگی کردم. هرگز به سوژه های خبری به عنوان یک سوژه صرف و نگاه سرد و مکانیکی نداشتم. و وقتی شما با سوژه های خبری زندگی میکنی و نفس میکشی، وقتی شب میری میخوابی تو رخت خواب، تمام اون حرفایی که مادران داغدار تو این یک ساله بهت گفتن توی گوشت هست، دیگه نمیتونی فقط قصه صرف بنویسی یا خبر بنویسی.
خب مسیح، من کتاب تو رو که میخوندم یک نکته توجهمو خیلی جلب کرد و اون این که یک نوعی از تضارب آرا توی کتاب تو در تصویرسازی که کردی رعایت شده و اصرار به رعایت این بوده که لایه‌های مختلف آدم‌هایی که تو این جنبش نقش داشتن، حالا مذهبی بودن، نمیدونم متعلق به مبارزان انقلاب سال 57 بودن، متعلق به نسل جدید هستن، کمونیست هستن، عقاید مختلف، مخالف مثلا جنبش سبز هستن، حتی انتقاداتی دارن به میر حسین موسوی، همه اینها رو سعی کردی در یک رنگین کمانی بگنجونی توی این جنبش. اما بر من سوالی که پیش اومد این بود که آیا تو یه جورایی خواستی همه رو راضی نگه داری و تصویری بدی از همه اندیشه ها تا کسی به تو نگه مسیح جای این بخش خالیه و مورد انتقاد قرار نگیری، یا اینکه واقعا میخواستی که تکثر و تنوع افکار و دیدگاه ها رو توی کتابت داشته باشی؟
چرا سوال صریحی پرسیدین. در واقع راضی نگه داشتن مخاطب شاید گاهی وقتا به عنوان یک انگ مطرح بشه، اما گمان من این هست که این بخشی از وظیفه ماست. شما نمیتونی تصویرگر یک جنبش در داخل کشوری باشی که استبداد اجازه ثبت حقیقت رو نمیده و شما در یک کشور آزاد میخوای وقتی این واقعیت رو ثبت بکنی همه رو ناراضی بکنی. در داخل ایران ما بارها میرفتیم خاوران رو میدیدیم، اما فرصت گزارش نویسی در مورد خاوران رو به ما در روزنامه‌های داخل ایران نمیدادن. طبیعیه وقتی من اون بخش رو ناراضی نگه داشتم به دلیل سانسوری که در ایران وجود داشت، اما وقتی از ایران دور میشم دیگه اون سانسور وجود نداره. من باید برای راضی نگه داشتن اون بخش که مسئولیتی است برای من خبرنگار، باید یک سهمی قائل بشم. توی این کتاب مهتاب هدایتی زنی هست که توی انقلاب 57 الله اکبر گفته، اما همه آرمان‌ها و آمال خودش رو از دست رفته میبینه. من در ایران نمیتونستم براش سهمی قائل بشم و اون همیشه شاید حالا مهتاب نمایندگان زیادی داره بیرون از ایران، همیشه ممکن بود از من ناراحت باشه، از من شاکی بشه، اما در ادبیات خب این خیانت بزرگی هست که من بخوام جنبشی رو قصه بکنم که درش سهمی برای ناراضیان این جنبش وجود نداشته باشه و قائل نباشم. همینجور هست که میگی و اعتراف میکنم که دلم میخواست کسی که کتاب رو میخونه ناراضی بر نگرده.
پس اتفاقی که میفته این هستش که تو موفق میشی به عنوان مسیح علی‌نژاد، یک خبرنگاری که اصلاح طلب بوده، خودت رو بگذاری کنار و بهتر اینطوری بگم که خودت رو به عنوان نماینده گروه فکری خودت در این داستان ببینی و گروه های فکری دیگر رو هم ببینی. اما چیزی که بعدش اتفاق میفته این هستش که قضاوت این وسط نیست و هیچ درست و نادرستی در بین هیچ کدوم از این گروه های فکری نویسنده به خوانندش نمیده. به این چطور رسیدی؟
به عنوان مثال شاید نشه در هیچ جای خبر نوشت که بخشای عظیمی از ایرانیان خارج از کشور که ثبت شدن برای رسوندن صدای اعتراضشون به حکومت ایران اعتقادی به آقای موسوی نداشتن. شاید من به عنوان یک روزنامه‌نگاری که برای مجموعه اصلاح طلبان نوشتم نتونم سهمی برای اونها در رسانه‌هایی که چه خوشم بیاد چه نیاد رسانه‌های متعلق به جریان‌های حزبی و سیاسی هستن، نمیتونستم برای اونها سهمی قائل بشم. اما در ادبیات میشه این کارو کرد. آره، میشه خودت رو سانسور بکنی و بشی راوی همه نقد و نظرها و انتقادهایی که در واقع بخش زیادی از جامعه ایرانی به اصلاح طلبا داره. اما در مجموع همونطور که گفتی این کتاب قضاوت نمی‌کنه. یک ایران رنگین و متکثر رو کنار هم دیگه قرار میده. بسیجی در این کتاب نقش داره، بسیجی در این کتاب قضاوت نمیشه. شاید سعید مرتضوی خب با ادبیات تندی تو این کتاب مورد نقد قرار گرفت که من فکر میکنم این خطای کاری من هست، به عنوان یک نویسنده حق نداشتم که واژه‌هایی رو برای توصیف این آدم به کار ببرم، ولی من هم محصول یک جامعه استبداد داده هستم که نمیتونم خیلی ادعا بکنم بی خطا هستم و میتونم بر این خشم پیروز بشم.
خب مسی، آقای معروفی نوشتن در مقدمه که ما هممون بازجویی میشیم بابت چیزایی که نوشتیم، امیدوارم که این حس برای تو به وجود نیاد، اما به هر حال این پرسش هم مطرحه که آرزو رضایی شخصیت اصلی داستان تو همون مسیح علی‌نژاد دیگه، موهای فرفری و قد و قامت و کلاه مشکی و خلاصه همه چی شبیه خودته.
ببینید، وحید پوراستاد خیلی زیبا در نقدی که به کتاب نوشته بود به همه ما یادآور شد که گاهی وقتا یک روزنامه‌نگار قصه های خودش رو در کنار قصه های دیگران قرار میده تا یک اثر خلق بکنه. همینطوره، یعنی من اگر از قصه های خودم بهره نمی بردم خالی بودم، چیزی نداشتم برای نوشتن و همه تلاشم هم این بوده که خودم محور این داستان نباشم. شاید برای همینه که وقتی از من میپرسی ایران نبودی اما چطور وقایعی رو نوشتی که من حسش کردم، این نشون میده که بخشی از آرزو رضایی فهیمه خضری هست، بخش دیگرش که بازجویی میشه ممکنه نفیسه داره کهن باشه، اعظم ویسمه باشه، بدر سادات مفیدی باشه و تک تک روزنامه‌نگارایی که الان هنوز هم در زندان هستن. بنابراین آرزو رضایی تلفیقی از چند روزنامه‌نگار هست که میشه گفت از خبرهای اونها در صفحه های مجازی کمک گرفتم تا قصه های خودم رو در کنار قصه های اونها قرار بدم و به جای اینکه در کتاب های قبلیم شخصیت اول تاج خار و من آزاد هستم مسیح علی‌نژاد بود، اما اینجا آرزو رضایی نمیتونه فقط مسیح علی‌نژاد باشه.
ساراماگو، جوزه ساراماگو میگه که بعضی از شخصیت های داستانی هستن که به جمعیت جهان افسوده میشن. تو چنین شخصیتی تو داستانت داشتی؟
شاید من نتونم این رو بگم که کدومی که از این شخصیت های داستان رو خیلی دوست دارم و دلم میخواد به مخاطبان معرفی بکنم و بگم این رو باید پرورش بدیم، ولی هر کدوم از اینها من فکر میکنم آره اضافه میکنن به جمعیت جامعه. آرش کسی هست که توی روز عاشورا و توی راهپیمایی های 30 خرداد و 25 خرداد با ترس و لرز میره تو خیابون و سرکوب رو با چشمای خودش میبینه اما سرشار از امیده. فکر میکنم که شخصیت های مثل آرش میتونن تکثیر بشن در جامعه.
خب مسیح علی‌نژاد، از این به بعد میخوای بیشتر روزنامه نگار باشی یا میخوای بری به سمت نویسندگی؟
من آدمی ام که خیلی زود گریه میکنم، اشکم در اشکمه، خیلی زود میخندم، خیلی زود پرخاش میکنم و ممکنه عصبانی بشم، خیلی زود آروم میشم. ولی کسی نمیتونه از من بپرسه که مسیح کدومه، اونی که گریه میکنه یا اونی که میخنده، اونی که پرخاش میکنه و داد میزنه صداش بالا میره وسط حرف دیگران میپره یا اونی که صبوری میکنه و زود آروم میشه. من تلفیقی از همه اینها. بنابراین روزنامه نگاری و داستان نویسی هم برای من مثل همین حسای درونی من هست. نمیتونم بگم که من میخوام روزنامه نگار باشم از این ترس، یا فقط میخوام بشینم قصه بنویسم.
خب مسیح علی نژاد، مرسی، ممنونم که با ما بودی در این بحث و در مجله زنان این هفته رادیو فردا.
من هم سپاسگزارم.
مجله این هفته صدای دیگر هم به پایان میرسه. یک بار دیگر با این مجله من فهیمه خضرهیدری در کنار شما بودم. از همراهیتون سپاسگزارم تا صدای دیگری در قراری دیگر.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.